الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين من در ابتدای عرائزم در این پنج روزی که در خدمت شما خواهران و برادران عزیز زائرین و مجاورین حضرت رضا سلام الله علیه هستم در ابتدای عرایزم یک سیره فاطمی رو سعی میکنم خدمت عزیزان عرض بکنم و بعد بحثمون رو راجع به شرایط اجتماعی و مسائل اجتماعی زمان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ادامه میدیم. روایاتی که از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه هست، حضرت راجع به همسر گرامیشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها می فرمایند که ما اغضبتنی ولا عصت لی امرا اذا نظرت الیها تنکشف عنی الهموم والاحزان. همسر من فاطمه زهرا هیچگاه منو غضبناک نکرد، هیچگاه نافرمانی نکرد، جوری بود که وقتی که من او رو میدیدم دیدن او غم و حزن رو از من می‌زدود. این ویژگی رو بیایید یک توجهی بکنیم. کسایی که همسری دارن توجه بیشتری بکنن و توجه کنن به این نکته که چقدر خاصه و چقدر مشکله که کسی بگوید که همسر من تا حالا منو عصبانی نکرده، تا حالا منو عصبانی نکرده. ببینین که چقدر خاص و ویژه است. در آیات قرآن تعریف زن صالح رو در نظام خانوادگی اینطور تعریف میکنه، در آیه سوره مبارکه نساء میگوید که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. مردان قوام و مدیر خانواده هستند. به واسطه چه نکاتی؟ به واسطه دو نکته این قوامیت شکل میگیره، این مدیریت در نظام خانوادگی شکل میگیره. نکته اولش این است که مرد خدا بهش توان مدیریت داده، توان ذاتی مدیریت در او، و برتری در این نکته خودش او رو به عنوان مسئول و مدیر قرار داده. نکته دوم این است که مرد به واسطه نفقه و خرجی که میده خدا مدیریت رو به او داده، یعنی او باید کار بکنه، خرجی و نفقه زن و بچه رو بده. اگر کسی خلاصه خرجی نده به هر جهت قدری مدیریتش زیر سوال میره. حالا با این بحث فعلا کار نداریم، با این بحث کار داریم که تعریف زن صالح در نظام خانوادگی رو خانوم ها اگه خوب گوش بکنن اینجوریه. اولین ویژگی که مترتب بر این آیه هست اینه فالصالحات قانتاتون. پس زن صالح زنی است که متواضع است. زن متواضع اولین ویژگی یک زن صالح در نظام خانوادگی است. فالصالحات قانتاتون. الان خانوما میگن که حاج آقا یه چیزم به آقایون بگین، نمیخوام بگم. ماها گاهی اوقات همش منتظریم ببینیم که وظیفه بقیه چیه. آقا ما نیا کنیم ببینیم وظیفه خودمون چیه. چرا هی نیا میکنیم ببینیم بقیه چه وظیفه‌ای دارن؟ هر کی نگاه بکنه ببینه وظیفه خودش چیه. من فقط به عزیزانی که آقایانی که اینجا نشستن و همسرانشون مثلا احتمالاً دارن اون طرف این حرف رو گوش میدن توصیه میکنم این حرف رو چماق نکنید، بعدن بزنید تو سر خلاصه همسر، گوش کردی دیدی حاج آقا چی گفت، یاد بگیر. این خیلی کار بدیه، چماق نکنید. خانوم ها خدا قدرتی بهشون داده، به اشتباه فکر میکنن که قدرتی بهشون نداده. قدرت خانوم ها این نیست که جر رو بحث بکنن. کسی اگر با مردی جر رو بحث بکنه بخواد با داد و هوار کار خودشو پیش ببره، شکست خورده است. ولی خدا قدرتی به خانوم ها داده و اون قدرت فرمانبری اتفاقا، یعنی چنانچه زنی متواضع و قانت در مقابل همسر خودش باشه، کلید جلب رضایت همسر خودش رو به دست میاره. اینی که عرض میکنم نتیجه 18 سال کار مشاوره ازدواجه. همینی که قرآن میگه صحیحه. اگر کسی میخواد مردش رو، نه اینکه کلک و حقه بخوام یاد بدم، میخواد مردش رو به خودش متوجه بکنه و یک مقداری کاراش راحت تر پیش بره، سعی بکنه که به جای جر و بحث متواضع باشه. مرد اون موقع خواهید دید که چجوری در خدمت زن قرار خواهد گرفت و چجوری وظیفه خودش رو در قبال این قضایا انجام خواهد داد. برعکس زنی که با مردش هی جر و بحث میکنه و فکر میکنه که باید نافرمانی بکنه که پررو نشه، اگه همچی فکر بکنه، اون موقع خواهد دید که انشالله نبینه، ولی خواهد دید که دل و چشم و این مرد چجوری از خونه کنده میشه و به جاهای دیگه ای ره سپار میشه و با عشوه زن دیگری و تواضع و محبت زن دیگری چجوری زمینگیر میشه. این همین مختصر 7-8 دقیقه در این ابتدای عرایزم سیره فاطمی ما اینه. خانوم هم نگن نقش آقایون پس چیه، عرض کردن نقش آقایون رو بعدن هم میگیم، ولی این چیزی که ما هستیم، اگر خانومی میشنوه این حرف رو دقت کنه، اگر ما به عنوان پدر و مادری هستیم که فرزندان دختری داریم که داریم تربیت میکنیم اونها رو، نگیم که به این دخترمون که داره میره خونه بخت بگیم که خلاصه اگه چپ نگاه کرد به من میگی یا میای میگی یا خلاصه دمار از روزگارش در میارم. اینطور نه. این دختری که دارید میفرستید به خانه بخت، به او هم توصیه بکنید که در مقابل همسر خودش متواضع باشه. این تواضع و حرف گوش کنی کلید محبتی است از جانب زن، کلید پیوندی است از جانب زن. متاسفانه خانواده ها خیلی وقتا، عرض میکنم تو مشاوره ها اینا در میاد، به دخترانشون توصیه میکنن که خلاصه اصلا تحمل نکنی، فکر نکنی که مثلا حالا خبری ها اتاقت هم دست نزدن دست نخورده، اصلا میتونی برگردی خیلی راحت. این از اون توصیه های نابخردانه ایست که اولیا به بچه هاشون میکنن. امیر المومنین راجب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود ما اغضبتنی، منو غضبناک نکرد، ولا عصت لی امرن، هیچ نافرمانی نکرد. یه جوری بود فاطمه برای من، اذا نظرت الیها، وقتی که نگاهش میکردم، فقط به فاطمه نگاه میکردم، تنکشف عنی الهموم والاحزان، غم و غصه تو دلم میرفت با نگاه به فاطمه زهرا سلام الله علیها. این الگوی خانوادگی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. خدا انشالله به ما پیروی واقعی بر این ذوات مقدسه عنایت بفرما، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. و اما فقره دوم بحث که مباحث اجتماعی زمان حضرت صدیقه طاهره و اوج شکوفایی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که در همین 95 روز بوده، که خودش رو فدایی بالاترین نعمت کرد. انسانی به مقامات بالا میرسه که خودش رو فدایی بالاترین و برترین نعمت بکنه. عرض این نیست که کسایی که دارن زحمت میکشن رزق زن و بچه در میارن اونا آدم های خوبی نیستن، نه خیلی آدم های خوبی هن. ولی آدم خوب داریم تا آدم خوب، نعمت داریم تا نعمت. صدیر صیرفی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام، صدیر میگه خدمت امام صادق علیه السلام بودیم، ایشان دعوت کردن منو به این ناهار، من نشستم با ایشان به غذا خوردن. بعد که غذا تموم شد حضرت فرمودن، یه تعبیری شبیه به این تعبیری که غذا رو کیف کردی، مثلا چه غذای خوبی بود. صدیر میگه که من گفتم که آقا جان من غذا به این خوشمزگی نخورده بودم و نخواهم خورد. البته کنار امام غذا خوردن مزم داره، به دهنش مزم کرده. حالا آدم کنار امام معصوم باشه غذا هم بخوره خیلی لذت بخشه. بعدش صدیر میگه من زدم زیر گریه. امام گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت یاد یه کریمه قرآنی افتادم، اون آیه قرآن منو به گریه انداخت. گفتن چی؟ گفت یاد این آیه که ولتسألن یومئذن عن النعیم، فردا روزی ما رو قرار زیر سوال ببرن بابت نعمت. من نمیدونم جواب این نعمت خدا رو میتونم بدم یا نه. دارد حضرت فضحک حتی بدت نواجذه، حضرت یه جوری خندیدن تا دندونای عقبشون پیدا شد. گفت چرا میخندید؟ گفتن بابا این نعمت نیست که با زیر سوال میبرن، که اون نعمت ولایت زیر سوال میبرن. نعمت حضور ماست زیر سوال میبرن، نعمت حکومت اسلامی و حاکمیت اسلام زیر سوال میبرن. قابل توجه اون کسایی که بابت 4 تا خورده نون کف سفره قشقرق به پا میکنن که خونه منو اسراف، مواظب باشن نعمت ولایت اسراف نشه لطفاً، نعمت حاکمیت اسلام اسراف نشه، نعمت ولی بر جامعه اسراف نشه، حروم نشه نعمت. مهمترین نعمت این نعمته. وگرنه بابت اینی که چرا ما 40 کباب خوردیم، خدا آیا واقعا زیر سوال میبره ما رو؟ مثلا یه نفر بیاد مهمونی خونه ما، بعد داره میره بیرون، بگیم که آقا شما با چای چند تا قند خوردی؟ بگیم مثلا 3 تا قند. آقا اشتباه کردی، با 2 تا قند هم میشد. ما این کارو میکنیم با مهمونای خودمون؟ نمیکنیم. خدا چجوری میخواد با مهمونای خودش این کارو بکنه که بگی آقا شما چقدر 40 کباب خوردید مدت عمرت؟ اینا که نیست که. سطح کارو پایین نیارید. البته اسراف بده، ولی کسایی که دغدغه اسراف دارن مواظب باشن نعمت ولایت اسراف نشه. اینا مهمترین نعمات. خب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خودشو فدایی مهمترین نعمت خدا کرد، برای همین مهمترینه. تازه اون کار رو با اخلاص کرد، با اخلاص کرد، چون که نیت مثل ضریب در عمل میمونه. شما اگر یه عدد خیلی کوچکی هم داشته باشید، اگر ضریبش خیلی بزرگ باشه، عدد بزرگه یا کوچیکه؟ عدد بزرگیه. اگر عدد خیلی هم بزرگ باشه، ضریبش خیلی کوچیک باشه، این عدد عدد کوچکیه. در همین آیاتی که در سوره مبارکه انسان وسط خمسه طیبه است، به شهادت تمام تفاسیر شیعه و سنی که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، که مقام مقربین و مقام عباد الله رو در سوره میخواد توضیح بده، که اینها اطعام کردن مسکین و یتیم و اسیر. آقا جان سری نپر سر داستانش، بگو تازه داستانشو نشنیدی، داستانش اینه که میخوام برات بگم، بعد شروع کنی داستانشو بگی. نه آقا، اول آیه رو کامل کن بعدن داستانشو بگو. اول آیه رو کامل بخون بعدن داستانشو بگو. کاملش اینه: اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. عَلَى رَغْم حب خودشون، مسکینن و یتیمن و اسیرن، بعدش میگن اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ما این کارو کردیم فقط گل روی وجود خدا، از هیچ کی تشویق نمیخواستیم، از هیچ کی درودبر نمیخواستیم. و یعنی کسایی که دنبال درودبر و مرگبر هستن، امیر المؤمنین میگه ما قال الناس لشیء طوبی له الا خبأ له الدهر یوم سوء. مردم به هیچ کی درودبر نمیگن مگر اینکه خدا یه مرگبری هم براش کنار گذاشته. یه مدتی میگن درود بر، بعدش میگن مرگ بر. یه موقع میگن باریکلا، 4 سوای دیگه میگن که عجب کار زایه‌ای کرد. انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای خدا انجام دادیم، از هیچ کی توقع هیچ چی نداشتیم، نه اینکه یه چیزی بهمون بده نداشتیم، نه اینکه حتی خشک خالی تشکر بکنه توقعی هم نداشتیم. اینا عظمت یک آدمه. هر کی به این افقها نزدیک بشه که اگر تو دلش تشکر کردن دیده داره پرواز میکنه. الان بنده این منبر رو گفتم میام پایین، یه نفر میگه حاج آقا چقدر خوب بود، یه دارم پرواز میکنم، یه نفر میگه حاج آقا چقدر بد بود، چقدر شما بد صحبت میکنی. یعنی در درون خودم میشکنم، ممکنه به روم نیارم، بگم خب شما دعا کن ما رو، ولی در درون خودم فشرده میشم. این معلومه که اراده های آدم ها برای من مهمه. شهید بهشتی رفته بود خدمت حضرت امام، اون موقعی که حالا یه مقداری کسایی که سنشون بالاتره میدونن بالاخره شهید بهشتی رو مردم بعضی از شعارهایی که نباید میدادن، ایشان گلایه ای داشت، رفت پیش امام. امام ملاقات عمومی داشتن همون موقع، داشتن بیرون میگفتن روح منی خمینی بود شکنی خمینی درود بر خمینی اینا. امام به شهید بهشتی میگن که اینایی که میبینیم میگن روح منی خمینی، اینا همشون بگن مرگ بر خمینی، من این مقدار تو دلم چیزی جابجا نمیشه. این عظمت امام بوده، این معجزه است. امام معجزه بوده. ما 4 کار برای یه نفر انجام بدیم اگه تشکر نکنه ازمون حالمون گرفته میشه. یه موقع استاد ما، استاد عزیز ما، حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله، ایشان به ما طلبه ها یک سفارش میکردن، میگفتن که میرید ایام تبلیغ اگر کسی مدتی در یک روستایی بود تبلیغ کرد، بالاخره مردم رو جذب کرد، یه نفر یه طلبه دیگری اومد تو اون روستا شروع کرد به تبلیغ کردن، خب بالاخره جدیده، هر جدیدی هم یه لذت ویژه خودشو داره، مردم یه اقبالی به او کردن که خود دور شما خلوت شد. تو دلتون گفتید که اینا عجب آدمای خوش استقبال بد بدرقه ای هستن. تو دلتون اینو گفتید، بدونید این تبلیغ 20 سالتون به خاطر خدا نبود. هر کی هر چقدر میتونه رو نیت کار کنه. حضرت صدیقه طاهر خمسه طیبه که این آیات در وصفشونه، خودشو فدایی ولایت کرد با بالاترین نیت، لذا بالاترینه. شرایط اجتماعی اون موقع چی بود؟ تو این مقدمه، شرایط اجتماعی چه بود؟ یکی از شرایط اجتماعی که جامعه اون روز به شدت ازش رنج می برد کمبود یاران توانمند و مخلص. من یه نکته ای رو تو پرانتز بگم، ببینید ما آدم هایی داریم مخلصن ولی لزومن آدم های توانمندی نیستن. باز به معنای این نیست که بدنا، نه بدم نیستن، آدم های توانمندی نیستن. در سوره مبارکه توبه حتی گاهی اوقات کسایی رو میگه و میستاید اینها رو که کاری هم نکردن ولی همینجوری یه نیت خوبی داشتن. ولا علی الذین اذا ما اتوکل تحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. یه عده بودن میخواستن برن جنگ، میوادن به پیغمبر میگفتن یا رسول الله ما خلاصه هیچی نداریم بریم باش بجنگیم، تو ما رو تجهیز بکن. چون که قدیما اون موقع با اسب و سپر و نیزه و شمشیر خودشون میرفتن جنگ در زمان پیغمبر، بعدن در زمان حضرت علی و اینا یه اردوگاه های جنگی درست شد. ولی عمدتاً اینجوری میرفتن جنگ. میگفتن آقا ما هیچی نداریم بریم بجنگیم. تو ما رو تجهیز بکن بریم بجنگیم. پیغمبرم میگه آقا من چیزی نه اسبی دارم نه نیزه‌ای دارم هیچی ندارم. میخواید برید جنگ تبوک تو مرزهای روم دو سه ما راهه. اینجوری نیست که همینجوری بیاید همین بغل بجنگید که اسب ندارم. دارد که اینها تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اینا بر میگشتن از شدت غصه که چرا ما نمیتونیم بریم جبهه. قرآن نمیگه اینها عشق میریختن، میگه چشم میریختن از عشق. اینجوری قرآن اینا رو میستاید که چرا ما نمیتونیم خودمون رو هزینه کنیم برای جبهه، چرا ما اینجوری هستیم، چرا نشد. سیاهی لشکر بودن هم خیلی خوبه، خیلی عالیه آدم بشه سیاهی لشکر. من معلم این دانشگاه های تهران هم، دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت و اینا، به این دانشجوها گاهی اوقات میگم، میگم که شما اینجوری که میرید کشورهای خارجی و اونجا میمانید و درس میخونید و بعدش هم میمانید، حواست باشه سیاهی لشکر چه لشکری داری میشی. تو حتی بگویی که آقا من اونجا دارم کاری نمی کنم که، سیاهی لشکر که میشی. یا داره آدم دقت بکنه این 70 سال عمر رو سیاهی لشکرم میخواد بشه، بشه کجا میخواد بشه. حضرت میفرمایند که امام صادق علیه السلام میفرمایند که اینایی که رفتن شدن کتاب بنی امیه، خب رفتن حکومت همه اینا رو تقویت کردن، اگه نکرده بودن لما سلبونا حقنا، اینا حق ما رو نمیخوردن. خب شما پیچ مهره چه سیستمی رو داری سفت میکنی؟ خب اینا یه خورده فکر کن. خب درس میخونی متخصص میشی بارک الله فیک، برگرد اینجا یه کاری را بنداز، باز باریکلا به تو. ولی میمانی پیچ و مهرهای یه سیستمی رو سفت میکنی، خدا از سر تقصیرات ما بگذرد. بالاخره سیاهی لشکر هم خوبه. طرف اومده بود گفته بود که به رئیس تعزیه، گفته بود آقا من میخوام تعزیه بازی کنم. گفته بود نقش امام حسین بازی کنم. نگفت نه بابا نقش امام حسین چی که نقش امام، گفت اون نقش یزید باز میگه نه بابا نقش یزید بخواه کار داره فلان، گفت اون نقش شمر باز میگه نقش اینو باز میکنید، گفت نه، گفت همه رو گفت نه، گفت پس چی باز میگه، گفت نقش، نقشو که ولد این بازی کنیم. که خیلی تو این جبهه ها میرفتن پیرمردا، طرف میگه آقا پیرمرد تو اونجا میری چه کار کنی؟ میگه میرم چای میدم دست رزمندا، کاری بلدم بکنم اقلا. میخوام عرض بکنم سیاهی لشکر عیبی نداره، ولی ما خیلی وقتا معادلات اجتماعی با سیاهی لشکرها تعیین نمیشه، با آدمهای خاص تعیین میشه. چون وقت کمه، من یه روایت رو بخونم ادامه بحثم فردا. صدیر که ذکر خیر شد به امام باقر علیه السلام میگه که در جریان سقیفه پس این شجاعان بنی هاشم کجا بودن، پس چیکار داشتن میکردن؟ حضرت میفرمایند من بقیه من بنی هاشم. کی باقی مونده بود از بنی هاشم؟ بنی هاشم دو تا آدم داشت. ببینید این همه جمعیت بنی هاشم، امام باقر میگن بنی هاشم دو تا آدم داشت، یکیش عموی پیغمبر حمزه بود، یکیش برادر علی بود جعفر، که این دو تا نبودن، شهید شده بودن. به جای حمزه عباس بود عموی پیغمبر، به جای جعفر عقیل بود چه خاصیتی داشتن اینا؟ امام باقر میگن چه خاصیتی نداشتن؟ رجلان ضعیفان حدیث عهد بالاسلام، ابن طلقا، یا آدم تازه مسلمون شده بودن اون موقع جریان فتح مکه، اینا اومده بودن مسلمون شده بودن، آدم های ضعیف کارانانداز، یاری نبود. آقا آدم اگر میتونه سر لشکر بشه نباید سیاهی لشکر بشه. بعضی از یارا آبرو هن. شما همین سردار رشید اسلام، سردار قاسم سلیمانی رو شما امروزه نگاه بکنین، ببینید چه عزتی ایشان در دنیا برای ما. من سوریه بودم، این دانشیان سوری دیدن من یه عکس با سردار سلیمانی دارم، یک به یکشون میمادن با من عکس میگرفتن چون من عکس با سردار سلیمانی دارم. ببینید چه عزتیه. اینا میشه یاران توانمند و مخلص، پای رکاب. ریسمان به گردن علی انداخته بودن، تو کوچه داشتن میکشیدن، فکر میکنی امیرالمومنین چی میگفت؟ تو روایاته میگفت وا جعفرا وا حمزتا، ای جعفر کجایی؟ حمزه کجایی؟ حضرت امام باقر میگن که والله که اگر اینا لوکانا به حضرت امام ما وصلا الی، اگر همین دو نفر بودن، دو نفر آدم در جریان سقیفه بودن، توطئه سقیفه به شکست منجر شده بود. دو نفر آدم، ما وصلا الی نمی رسیدن به نقششون. این دو نفر میشن دو نفر آدم، دو نفر آدمی که ولی وقتی که نگاه کنه حال کنه، عشق کنه، نفس راحت بکشه، بگه باریکلا تا این هست. تو یارای علمی امام صادق، هشام ابن حکم داریم هنوز ریشاش در نیامده بود، در مناظرات علمی که میشد بین شاگردان امام صادق و مخالفین، امام پرده رو بالا میزدن نگاه میکردن ببینن هشام کی میاد. میگن هشام که میومد چشمای امام صادق برق میزد، چشمان امام صادق برق میزد. باریکلا و اون کسایی که اگر درس میخونن خوب درس میخونن، باریکلا و اون کسایی که اگه مجاهدت میکنن خوب مجاهدت میکنن، کسایی که کار اقتصادی و جهاد اقتصادی میکنن و خوب جهاد اقتصادی میکنن. انشاءالله خدا بر توفیقات همه بیفزاید. پس این بحث رو من تا همینجا نگه میدارم. دعامون این است که به عظمت ذوات مقدس علل خصوص حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزندشون امام رضا علیه السلام که شاهد کلام ما هن، یسمعون کلامی و یردون سلامی، شاهد کلام ما هستن، خدا ما را از یاران خاص امام زمان قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، آقا جان طبیب مدعی خیلی زیاده، خیلی ادعا دارن که میتونن درمان کنن. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کند. دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. یبنن آی چون حسن آقبت، چون حسن آقبت نبرندی یا زاهدیست، چون حسن عاقبت نبرندی یا زاهدیست، آن به که کار خود به عنایت رها کند. کارتو واگذار کن بره. چون حسن عاقبت نبرندی و زاهدیست، آن به که کار خود به عنایت رها کنن. معرفت مباش، اینا حکمت آقا، ان الشعر لحکمه. بی معرفت مباش که در من یزیدش، در این معامله مزایده عشق، عشق یه معامله مزایده است که نه به پول میدن، نه به پست، نه به ثروت، نه به نماز، نه به نماز شب. اهل نظر معامله با آشنا کنند، میخوان ببینن کی آشنا این خونه است، هی میره میاد. در این معامله های مزایده ی عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. بی معرفت مباش که در من یزیده، اهل نظر معامله با آشنا کنن. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، همیشه نمی آیی مشهد، همیشه ایام فاطمیه مشهد نیستیم، بیای مشهد ممکن تو صحن رضوی نباشی. حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند. همیشه التفات نمی کنند، اون موقعی که التفات کردن بگیر، الان روزه مادرشونه. خب الان اگه التفات نکنن کی التفات میکنن؟ حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند. یه وقت حسنین علیهم السلام دیدن مادرشون نیمه های شب بلند شده، همه رو دعا کرد خودش رو دعا نکرد. گفتن مادر جان خب این چه جوریه، شما همه رو دعا میکنید خودتون رو دعا نمیکنید؟ گفتن الجار ثم الدار، اول همسایه بعد خودت. اما یه موقعی هم همین وقتا گفتن همه اهل خانه بیان، میخوام برا خودم دعا کنم. خب خیلی خوشحال شدن، همه اومدن دستا دعا بلند کردن. احتمالاً هر چی زور تو بازو داشت صدیقه طاهرم جمع کرد تو دستاش، دستای خودشم بلند کرد. اما یه دعایی کرد همه یخ کردن. گفت من دعا میکنم شما آمین بگین. اللهم عجل وفاتی سریعا. خدا مرگ فاطمه رو زودتر برسان. این بچه ها دستا رو انداختن ناله زدن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، همین یه خط و حسین من، حسین من بیا با این دل شکست ترا بخر. حسین من مسافر جامان درا با خود ببر. حسین من همه حسین